بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کمالات روح در بحث اخلاق بیان صفت عدالت است در روح. میگویند روح یکی از فاضل‌ترین صفتش صفت عدالت است، عدالتی که در بحث اخلاق صحبت میشه، نه به اون معنا که در بحث فقه گفته می شود. عدالت در فقه عبارت از ملکه‌ایست در انسان، ملکه راسخه، حالتیست در انسان، حالت ثابته، که به وسیله اون حالت و ملکه انسان گناه نمی کند. یک حالت خوفیست در انسان که مانع می شود از اینکه انسان جرأت کند، واجبش را ترک کند، حرامی را مرتکب شود. این عدالت در فقه است در اصطلاح فقها. یا نه، پیش عده از فقها عدالت در فقه عبارت از اوصاف روح نیست، ملکه نیست، بلکه فعل خارجیه. عدالت در اصطلاح عده از فقها که در امام جماعت در شاهد موضوعات خارجیه او را شرط می دونن، عدالت عبارت از استقامت عملی، یعنی انسان در مقام عمل، در مرحله عمل آدم درستی باشد که راه را کج نرود، گناه نکند، واجب ترک نکند. و در پیش این افرادم که عدالت استقامت عملی، باز معناش همین است که عادل یعنی کسی که گناه را ترک می کند و واجباتش را انجام می ده. پس عدالت در نزد فقها گرچه دو تعریف داره، چه عدالت به معنای ملکه راسخه‌ای باشد که نمی گذارد انسان گناه کند، یا عدالت به معنای استقامت خارجی و عملی باشه. اون عدالتی که در اونجا گفته می شود یه معناست. در بحث اخلاق عدالت دیگری را عنوان می کنند و می گوین عدالت در اینجا به معنای تساوی حقوق، رعایت تساوی حقوق، و این را به سه قسم تقسیم می کنند. می گوین انسان یک رابطه با الله دارد و با خداوند و باید رعایت تساوی حقوق بین خود و الله بکند. این یک قسمی از عدالت اخلاقی، رعایت اونچه که خدا نسبت به او عنایت کرده و اونچه که انسان در برابر او باید انجام بدهد. این دو حق و این دو وظیفه باید با هم تساوی داشته باشد. این میشه عدالت. این یکی از مصادیق عدالت اخلاقی است، رعایت حقوق الله، علم به حقوق الله و عکس العمل در برابر حقوق الله به مقداری که با او مقابله کند. یه وقت هم عدالت به معنای مراعات تساوی در حقوق الناس، یعنی رابطه بین خود و مردم را ملاحظه کند. و تساوی حقوق عدالت به معنای تساوی حقوق بین او و مردم است. قسم سوم تساوی حقوق و رعایت عدالت بین خود و بین گذشتگان، یعنی ارواح گذشته، چه اقوامش باشه چه دیگران باشه. پس در اخلاق عدالت را به سه قسم منعکس می کنن، منقسم می کنن: رعایت الحقوق بین خود و بین الله، رعایت الحقوق بین خود و بین ناس، و رعایت الحقوق بینه و بین الاموات. و هر یک از اینها موضوعی است دارای احکام، دارای جهات مختلفه. و فعلا ما به اون قسم اول می پردازیم و روایات و جملاتی در اون باره ذکر می کنیم. شما باید بین خود و خدا حقوق را بفهمید و اونچه که از طرف معبود به شما متوجه شده و عنایت شده او را تشخیص بدهید و سپس اون چه که در برابر او باید انجام بدهید انجام بدهید. کمال انسان در اینه که این مطلب بسیار عظیم است و حساس. از طرف خدا چه عنایت شده به من؟ مرحوم فیض در کتابش در این باره در محجت البیضا در این مقام زیاد حقوق الله را که در برابر او انسان باید عکس العمل نشان بدهد ذکر کرده است. باید انسان ببیند از طرف خدا چه هدایتی شده. از طرف او هدایت، او ما را هدایت فرموده است. ما باید اهتدا پیدا کنیم. هدایت از او و اهتدا از ما. ما را به وسیله عقلمون به امور زیادی هدایت کرده، ما را به وسیله انبیا به مطالب زیادی هدایت کرده. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این آیه را ببینید، یک جمله بیشتر نیست اما یک عالم محتوا داره. الذی اعطی کل شیء خلقه، مراد از شیء به حساب معقولش تبایه است، یعنی اون خدایی که اشیا را دیده و به هر شیء و به هر طبیعتی وجود عطا کرده. عطا کل شیء خلقه، خلقت عطا کرده برای همه متصورات و موجوداتی که در عالم وجود داره. برای اونها خداوند است که خلقت وجود بخشیده، موجودات را از صحنه عدم به صحنه وجود آورده است. عطا کل شیء خلقه، اما دنبالش ثم هدا، و هر چرا که موجود کرده و به او خلقت عطا کرده او را لباس وجود پوشانیده به سوی مصالح و مفاسد خودش هدایت کرده، راهنمایی کرده. شما یک مورچه را ببینید و زندگانی او را، خدا به مورچه وجود عطا کرده، موجودش کرده و سپس او را هدایت کرده به اون چه که لوازم وجودی اوست. و انسان را هم آفریده، اعطا کل انسان خلقه، بر انسان هم خلعت وجود داده است. ثم هدا، او را هدایت کرده. منتها حیوانات را، جمادات را، نباتات را، اونها را به یک هدایت هدایت کرده و اون هدایت تکوینی اونهاست. جمادات را به هدایت تکوینی هدایت کرده، خاک را هدایت کرده است که طلا بشود، خاک را هدایت کرده که آهن بشه، لؤلؤ بشه، سنگ بشه. اون هدایت هدایت تکوینی. دانه ها را هدایت کرده که درخت بشود، حبه ها را هدایت فرموده که مزرعه بشود و حبوبات بشود، حیوانات را هدایت کرده که زندگی کنند. تمام اون چی که در صحنه وجود می‌بینی همه را خدا خلقت عطا کرده و همه اونها را هم هدایت کرده به صلاح و فساد خودشون. اما غیر انسان را به یک هدایت که هدایت تکوینی است هدایت فرموده و انسان را هم به هدایت تکوینی هدایت کرده و هم به هدایت تشریعی. به انسان عقل داده است، علاوه بر این که انسان حیوانی میتواند زندگی کند، نمودش هدایت تکوینی دارد، اما غیر از اون عقل دارد که به وسیله او خدا او را هدایت تشریعی کرده و انبیا فرستاده است او را به هدایت تشریعی هدایت فرموده است. بنابراین این خلقت را انسان هدایت شده است، در برابر این هدایت باید عکس العمل نشون بده، اهتدا پیدا کنه به راهی که او هدایت کرده، اون راه را برود. اگر چنین اهتدایی شد عادل میشه. پس انسان عادل اون انسانی است که در برابر هدایت الله اهتدا پیدا کنه، در برابر اوامر الله مؤتمر بشود. خداوند دستور میدهد انجام بده، علا عین رأسی خدایا انجام می دهم، ترک کن، ترک می کنم، از زواجر او، از اونچه که او زجر کرده است، تشکر ما اینه، عکس العمل ما اینه، منزجر بشویم. فلذا فرمود خود را بر قرآن عرضه بدار، بر طبق اوامر او، بر طبق نواهی او خود را به عمل وادار. این معنای عدالت در این مرحله است. پس بنابراین اوامر او هرچه هست دنبالش ما باید معتمر بشویم. هدایت او هرچه هست، ارشاد او هرچه هست، مسترشد بشویم. و کمال انسانی در اینه. امام صادق فرمود میخواهی متقی شوی، میخواهی انسان عادل شوی، میخواهی در برابر نعم الله عکس العمل نشون بدی، این معناش اینه. التقوا ماهیه و ماهیه التقوا ان لا یزدک حیث نهاک، ان لا یفقدک حیث امرک. لا یزدک حیث ما نهاک، اونجا که گفته نرو نروی، اونجا اون جلسه که گفته حضور پیدا نکن در اون جلسه حضور پیدا نکن، آنجا که گفته باش از اونجا غیبت نکن. چه مطلب مهمی، انسان کامل میشید. همین جمله را بیایید تصمیم بگیریم عملی کنیم. آن مطلبی را که گفته انجام نده از شما صادر نشود. حساب کن، هفته میگذرد، ماه میگذرد، بلکه روزت را حساب کن، ببین در این هفته چقدر به خود رسیده ای، اونجا که گفته نباش بوده ای، عملی که گفته انجام مده انجام داده ای. این در هر روز است. روایات ما را بیش از این موظف می کند. کجاست اون انسانهایی که بخواهد اون چه دستور داده در برابر فرمان او لبیک بگوید؟ کجاست اون انسانی که شبها قبل از خواب بنشیند بر طبق دستوراتی که در شهر رسیده ببیند امروز چه کرده است؟ آیا برخلاف اوامر الله سخنی گفته؟ برخلاف اوامر الله نگاهی کرده؟ برخلاف اوامر الله مطلبی را شنیده؟ غذایی را خورده؟ مشتبهی را انجام داده؟ و اعوذ بالله حرامی را انجام داده؟ اگر چنین باشی اون وقت شما عادلی. پس عدالت یکی از معانیش اینه، رابطه بین خود و الله را درست کردن، یعنی قدر خیش فهمیدن، یعنی حجت شدن. علی علیه السلام در نهج البلاغه جمله‌ای داره، بیان می‌کند انسان‌های خالص را، انسان‌های اینجوری را. یک روایتی قبل از اون جمله براتون بخوانم. در روایت امام صادق فرمود از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم. آقای زراره، محمد ابن مسلم، نگاه به عالم کنید، نگاه به دنیا کنید، از دنیا کلها جهل، همه دنیا جهل است. تخصص اونها، علم اونها هم از منطق اسلامی جهله. چرا؟ برای اینکه انسان را مقربون الالله نمیشه. کل مسئلت، کل علم علمته ولم یقربک الالله زادک من الله بعدا. هر مطلبی که فهمیدی، هر مطلبی که یاد گرفتی، یک قدم تو را به خدا نزدیک نکرد، قهرن یک قدم دور شده ای. بنابراین از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم. می فرماید جز اونجا که علم در اونجا نفوذ داره. علم اینجا در این روایت، علم اون علمی که تو را به خدا نزدیک کند، علم شما، علم کسانی که علم الهی می کنن، اون علمی که انسان را به خدا نزدیک می کند، که شیخ بهایی می گوید علمی به طلب که به دل نور است، اون علمی که برای دل نور پیدا می شد، فی نزد تجلی او طور است. که علم را به طلبید و انشاءالله می طلبید. کلها جهل الا مواضع العلم والعلم کله حجه. علم پیدا کردی، هر علمی یک حجت بر علیه تو، هر دانشی پیدا کردی یه حجتی بر علیه خودت اقامه کردی. بل علم کله حجه الا ما عمل العالم به، مگر اون مقدار از علم که دنبالش عمل بیاد. اگر علم پیدا کند و عمل نکند، یک حجت و بلینه به ضرر خود اقامه کرده است. والعمل كله باطل الا ما اخلص فيه. عمل هم باطل است مگر اینکه اخلاص بیاد. پس باید به سلسله مراتب علم بیاد و عمل بیاد و اخلاص بیاد. پس از آنی که اخلاص آمد، باز می فرماید والمخلصون فی خطر عظیم. دنیا دنیای خطره، مخلصون هم در خطر بزرگند. این است که وقتی که مراعات عدالت بین خود و الله کردی، مستاد حجتی، مستاد انسان کاملی. اللهم بلا. علی در نهج البلاغه به کمیل میگن این مرد الهی که عنوان رفاقت علی پیدا میکند، سعادت رفاقت علی پیدا میکند و به صحرا میرود، این جمله را از علی علیه السلام میشنود. اللهم بلا لا تخلو الارض من حجه. خداوند روی زمین حجتهایی داره، مراد از این حجتها فقط معصومین نیستن، کسانی که با خدا تحصیل می کنن، خدا را مراعات می کنن. لا تخلو الارض من حجه و کم زاد این نزا. بعد می فرماید چقدرن اونها و کجا هستن اونها. آه اونها را پیدا می کردن و با اونها بودن. این جمله علی علیه السلام به نظرم بندگان خالص امروز را هم میگیرد. فلذا امام صادق میفرماید آیا با هم به بعضی از دوستان و رفقا، آیا با هم می نشینید و صحبت می کنید؟ کاش با شما بودم. اولئک الاقلون عددا، اونها هستن که عددشون بسیار کم است. اما الاعظمون قدرا، قدر اونها بسیار بزرگ است. وقتی که دانست و فهمید و مقام علم را پیدا کرد توأم با عمل، الاعظمون قدرا، یحفظ الله بهم حججه و بیناته، خدا به وسیله اینها حجت بر جامعه تمام می کند. خدا بیناتش را به وسیله اینها بر جامعه تمام می کند. امیدوارم انشاءالله خوب درس بخوانید، با سعی و کوشش درس بخوانید، توأم با تقوا کنید درس را، نمونه گذشته ها باشید. از دنیا کلها جهلون، دنیاست، الا مواضع العلم باشید، الا مواضع العلم شما باشید. از دنیا کلها جهلنش جای دیگر، الا ما عملتی شما باشید. والمخلصون فی خطر عظیم هم شما را آگاه کند که پیوسته برای خودتون، برای این که در خطر نیفتید آگاه باشید. مردی خدمت علی علیه السلام آمد و عرضه داشت یا علی سأله عن یعظه، موعظه کن مرا. یه روایتی از حکم علی علیه السلام در نهج البلاغه، بسیار حکمت عجیبی در یک صفحه‌ای در نهج البلاغه حضرت حکمی فرموده که تقریبا 53 کلمه بسیار عالی در این چند جمله حضرت بیان فرمودند. از اون جمله یکی این است، ضمن اون که سؤال کرد که موعظه کند، فرمود مؤمن صفاتش اینه. یکی از صفات مؤمن و هو بالقوله، مؤمنی که صفات مؤمن را که بیان میکنه، بعد یک طرف را ایمانش بیان میکنه، یک طرف هم غیر مؤمن را بیان میکند. اون کسانی که تقریبا مخالف او میشه این صفت را میفرماد، وهو بالقول مدل و من العمل مقل. چنین نباشد باید انسان که در مقام گفتن مدل باشه، مقداری برخلاف واقع ببینه، خود را بالاتر ببینه، ناز کنه در گفتنش، در مقام اثباتش خود را بزرگ ببینه، اما در مقام عمل کوچک. دل قول مدل و من العمل مقل، در مرحله عمل بسیار اندک. یحکم علی غیره لنفسه، اگر مقام قضاوت باشد ولو در ذهن خودش، بین خود و دیگران قضاوت را به نفع خود می کند و بر ضرر دیگران. ولا يحكم عليها لغيره، بر علیه خودش و به نفع دیگران قضاوت نمی کند. اینها خلاف ایمان است و اینها را نوع ما در خودمون می یابیم که اینها را باید درست در خودمون دقت کنیم. همیشه با اهل بیت علیهم السلام رابطه پیدا کنیم، زیارت کنید اونها را، با دعاها، با زیارات وارده از دور و نزدیک رابطتون را با اهل بیت علیهم السلام بسیار قوی کنید، خاص پیامبر گرامی.